أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. أيام دهه مباركة فجر رو تبریک عرض میکنیم و از سویدای قلب در درگاه خدای متعال شکرگزار هستیم که بعد از قرون متمادیه خدای متعال این نعمت بزرگ تشکیل حکومت اسلامی رو به ید یک فقیه بزرگ و عظیم الشأن و تربیت شده در مکتب اهل بیت، حضرت امام خمینی رضوان الله علیه، با مساعدت مراجع بزرگوار و مردم وفادار به اسلام و با ایمان و مجاهدت های فراوان به منصه ظهور رسوند. خدا متعال به همه ما توفیق شکرگزاری این نعمت و فهم وظایف و انجام آنها رو به نحو شایسته عنایت بفرماید. از این تعطیلات ممتدی هم که به حسب ضرورت پیش آمد عذرخواهی میکنم. بالاخره وظایفی است که در عهده انسان میاد و همه شما عزیزان هم واقف هستید به اینکه حالا بعد از چند سالی گاهی ممکنه به تعطیلات این چنینی لازم بشه. انشاءالله مقبول درگاه خدای متعال بوده باشه. بحث ظاهرن به اینجا رسید. من امروز بعد از تعطیلات متمادی ذهنم به یه جای دیگه رفته بود، یه جای دیگه رو مطالعه کردم، بعد اون آخرای وقت یادم اومد که بحث به اینجا رسیدم که در مورد واجباتی که واجبی که به نحو شبهه غیر محصوره باشه، آیا در اونجا مخالفت قطعیه جایز هست یا جایز نیست. مثل این که مثال زدیم، کسی میداند نذر کرده است که مثلا روز یک شنبه ساعت 8 یا قرآن بخواند، یک جای خاصی از قرآن، یا از ادعیه صحیفه سجادیه چیزی رو بخواند، یا از ادعیه صحیفه علویه یا صادقیه یا کاظمیه یا مهدویه، که خب این دایره خیلی وسیعه، میداند نذر کرده که یکی از اینها رو قرائت کنه، آیا در اینجا مخالفت قطعیه جایز است چون شبه غیر محصوره و هیچی نخونه، نه قرآن بخونه نه اون دعاها، هیچ کدام رو اصلا نخواند، که قهرن اگر از سر ساعت 8 همه اینا رو قرائت نکرد و ترک قرائت کرد، بالمره یقین پیدا میکنه که مخالفت قطعیه با اون تکلیف فی البین الان انجام شده. یقین یعنی مخالفت انجام شده، این مخالفت هم مورد قطع شخصه که یقینا این مخالفت انجام شده، یا اینکه نه اینجا مخالفت قطعیه اشکالی نداره. گفتیم در مسئله سه قول هستش. قول اول این است که یجوز المخالفت القطعیه، این مخالفت قطعی اینجا جایز است، که ما هم این رو دارن تقویت کردیم. چرا؟ استنادن به این که ادله مرخصه خب تجویز میکنه و دیگه تقریب این و بیان این هم که گذشت که بالاخره در این مواردی که اطراف بسیار کثیر هست و مورد تزاحم ثبوتی ممکنه واقع بشود، هم عقل هم عقلا تجویز میکنند به این که شارع اجازه بده و ترخیص بده و قبح مخالفت قطعیه یک امر منجز نیست که علا کل حالن باشه، بلکه امر تعلیقی است مادامی است که خود مولا اجازه نده. اما اگر خود مولا اجازه داد دیگه قبحی نداره. بنابراین وقتی امکان داشت و قبح نداشت، ما اخذ میکنیم به اون اطلاق ادله مرخصه و میگیم که هم قرآن رو میتونه ترک کنه به خاطر براءت و همچنین ادعیه رو میتونه ترک کنه به خاطر اینکه هر کدام رو دست میذاره روش شک داره براءت جاری میکنه. قول ثانی این است که نه، اینجا مخالفت قطعیه جایز نیست. خب دیگه بیانش هم روشنه که میگه تجویز مخالفت قطعیه تجویز در معصیت است و شارع نمیتونه تجویز بکنه هم چیز. و وقتی شارع نتوانست تجویز بکنه این را بخواییم ندله مرخصه در کل این موارد تمسک کنیم، این که باطل است به خاطر این قرینه لبیه که مستلزم ترخیص در مخالفت قطعی است. بخواییم در بعضی دون بعض جاری کنیم ترجیح بلا مرجهه، پس بنابراین کلن ادله ترخیص قابل تطبیق نیست، چون تطبیق بر کل که ممکن نیست به خاطر اون محظور عقلی، تطبیق بر بعضی دون بعض این هم ترجیح بلا مرجه است، پس بنابراین نمیشه. خب این رو جواب دادیم که نه، ما تطبیق بر کل میکنیم و این تطبیق بر کل هم چون تعلیقی بود لا اشکال فی. قول سوم فرمایش شیخ اعظم قدس سر است که ایشون تفصیل دادن بین این که اون امری که به خاطر او تردد پیدا شده بین اطراف کثیره، اگر اون شرط تکلیف باشه، یعنی خود تکلیف مردد نیست، از جهت شرط مردد شده، مثل این که میدانیم نماز ظهر واجبه، نماز ظهر مردد نیست که چند چیز، فقط نماز ظهر است، این نماز ظهر واجب، اما در اثر این که مشروط از نماز ظهر به چی؟ مشروط است به قبله، استقبال قبله، و قبله مردد شده و ما هم از کسانی هستیم که قائلیم به این که خود کعبه واجب است استقبالش نه سمت. بنابراین خب احتمال میده این طرف قبله باشه، هر درجه هم احتمال میده به تعداد درجات محتملاته، این طرف هم به تعداد درجات احتماله، اون طرف هم به تعداد درجات احتمال، اون طرف هم به تعداد درجات. خب حالا ما میگیم چهار طرف نماز بخون، نه چهار طرف اینجوری نیست، هر طرفی خودش درجات داره و اگر قائل بشیم به این که خود کعبه است، هر درجه رو باید مراعات بکنه، پس مردد بین محتملات کثیره میشه، نه به اعتبار خود واجب که صلات است، صلات ظهر است مثلا، به اعتبار شرطش. اینجا شیخ اعظم فرموده است که اینجا مراعات شرط از بین میره که ما باید موافقت قطعیه کنیم یا حرام است مخالفت قطعیه، نه، اما اصل تکلیف ساقط نمیشه، نماز رو بالاخره باید بخونه، اصل تکلیف ساقط نمیشه. حالا بعدن خواهیم گفت که حالا اصل تکلیف ساقط نشد چیکار باید. و اما اگر اصل تکلیف مردد بین موارد غیر محصوره شد، اصل تکلیف مردد شد، در این صورت ایشون فرمونده که اینجا نمیتونه مخالفت قطعیه بکنه و اگرچه بگیم در صورتی که حرام مردد بین شبهات غیر محصوله بشه بگیم اونجا مخالفت قطعی جایزه است، اما اینجا نمیتونیم بگیم جایزه، اینجا امرش اشد از اونجاست. چرا؟ فرموده به خاطر این که در محرمات ما علم مخالفت قطعیه عند کل مورد پیدا نمی‌کنیم، فقط اون آخری رو که انجام میدیم یقین پیدا میکنیم که مخالفت محقق شده، اما به هازا اما به ما سبقه، یکی از اونایی که قبلا بوده. فلزاست که این که الان من دارم با این فعل، با نفس این فعل دارم مخالفت خدای متعال رو میکنم، در اونجا برای عبد پیدا نمیشه. محتمل است این با این داره مخالفت میشه، محتمل هم است که با اون یکی قبلی بیا با اون یکیه با این یکیه با اون یکی. اما در اینجا سر ساعت 8 در مثالی که ما زدیم، سر ساعت 8 وقتی هیچی نخونه، نه قرآن بخونه، نه یکی از اون دعا رو بخونه، یقین پیدا میکنه همین الان این ترک، این سکوت، این مخالفت قطعی است. پس بنابراین علم به مخالفت قطعیه برای عبد پیدا میشه و این قبهش اشد است، یعنی هیچ قابل گذشت نیست در دیدگاه عقل، اما اونجا احتمال مخالفته. فلذا اونجا رو ممکنه بگیم به شاره این که ترخیص بده یا عبد میتواند مخالفت کنه، اینجا نه، چون علم به مخالفت داره. خب پس بنابراین نمیتواند همه را ترک کند. حالا که همه را نتوانست ترک کند، آیا کافیست که فقط یکی را انجام بده تحرزن عن المخالفت القطعیه؟ یه مثلا سوره رو بخونه، یه مثلا سوره کوثر رو که سوره بسیار کوتاهی است از سوره همین اکتفا کنه. لعل من اون چی من نذر کرده بودم یه سوره بوده دیگه، یه آیه بود، خب این خوندم. اکتفا میتونه بکنه به یک طرف از اون محتملات کثیره یا نه باید تا جایی که میسوره براش محتملات رو اتیان کنه؟ وقتی دیگه از یوسف گذشت و به حرج رسید و اینا دیگه خب ترک کنه. شیخ میفرماید که اینجا اقوا این است که نمیتونه اکتفا کنه به یک طرف تنها، بلکه باید تا میتواند اتیان کنه تا جایی که دیگه به عذر میرسه اون وقت ترک کنه. چرا؟ عبارت ایشون این است که من این ان لازم بعد الالتزام به حرمت مخالفت الواقع مراعات و مهما امکن و علیه بناء العقلا فی اوامرهم العرفیه. از این عبارت دو تقریب میشه استخراج کرد. یکی این که خب از این که گفتیم مخالفت قطعی نمیتونی بکنی، از این استفاده میشه که پس تکلیف پابرجاست. بلای تکلیف پابرجا نبود مخالفت قطعی معنا نداشت، با چی مخالفت قطعی میخوام بکنم؟ از این که میگید اینجا مخالفت قطعی وجود داره و قویه و نباید مخالفت قطعی بکنی، از این معلوم میشه که پذیرفته ایم که اینجا تکلیف وجود داره. وقتی تکلیف وجود داشت، حکم عقل اینه که باید این تکلیف موجود را انسان اگر میتواند موافقت قطعیه کنه، اگر نمیتواند تنزل کند به موافقت ظنیه، اگر اینم نشد تنزل کند به موافقت احتمالیه. یعنی این درک عقله که مولا حق مولویتش برگردن عبد اینه که وقتی خواسته ای مولا داشت، امری داشت، نهیی داشت، عبد وظیفه عبدیتش و بندگیش این است که یقین کنه اونجا که مولا خواسته است تحویل مولا داده و انجام داده. اگر این براش میسور نبود تنزل کنه به این که مزنه پیدا کنه، اگر این میسور نبود تنزل پیدا کنه به این که این حکم عقل در ما نهنفی هم خب به این که یکی را انجام فقط بدهد، این اون آخری موقت احتمالیه است، مزنونش هم نیست، موقت احتمالی. اما اگر تا اون جایی که میتواند بیاورد و دیگه اینجا مزنه براش پیدا یا احتمال اقوا براش پیدا میشود که آورده، و به عبارت دیگر ملاک عقل در اینجا این است که یقین، مزنه، احتمال، یعنی به عبارت دیگر هرچی میشه احتمال بالاتری رو در مقام این که امتثال کردی، اتیان کردی، اون رو باید مراعات بکنی، بالا در این درجه قطعه، بعد از اون هم تو درجات وجود داره. پس بنابراین اینجا اینجوری نیستش که همین که اطراف کثیر شد و موافقت قطعی لازم نشد و مخالفت قطعی هم قبی شد شما بتونی به یک طرف اکتفا بکنی، نه، عقل میگه تا میشه باید. این یه بیانه که این بیان تحلیل مدرک عقلی ماست که عقل ما در مقابل مولا چه چیزی رو درک میکنه. بیان دوم بنای عقلاست، بصیره عقلاست، که سیره عقلا در این جور موارد این است که میگن باید اتیان بکنی تا جایی که دیگه میسور برات نباشه در این جور موارد، چون اصل تکلیف که معلومه وجود داره. این هم بیان دوم، و این سیره در مرعا و منظر معصوم علیه السلام است و رد امشاره نفرده. معلوم میشه همین جور موافقت رو و انتصار رو لازم میدانه. این بله؟ چرا؟ دومه دیگه، اون اولی عرض کردم عبارت رو، اولی این است که بر اساس حکم عقله، فقط اما لازم بعد الالتزام به حرمت مخالفت الواقع، اما لازم چیه؟ مراعاته مهما امکن. اونی که لازمه اینه، کی میگه لازمه؟ کی میفهمه این لزوم رو؟ عقل. و علیه بناء العقلا، اینو بگیم بیان دوم، که و همین مطلبی هم که عقل تو هم میفهمه، بناء العقلا بر همینه، سیره عقلایی هم بر همینه، فی اوامر هم العرفیه، تو اوامر عرفی خودشون وقتی مولای عرفی به بنده عرفی خودش هم میکنه خواسته ای داره و اون مردد شد خواسته مولا بین اطراف کثیره، عرف هم میگن خب تا میتونی باید اون اطراف محتمله رو بیاری تا جایی که دیگه میسور نیست برات. این هم بیان دوم شد. این گفت شیخ میفرماد که این گفت که می شود اکتفا به یک طرف کرد. چرا؟ برای که همونطور که قبلا گفته شد در بحث محرمات مردده، اونجا گفتیم از کار شارع ما درک میکنیم، استفاده میکنیم که شارع ترک بعض اطراف را به جای ترک اون حرام فلبین قرار داده و پذیرفته، اینو بدل او قرار داده. اجتناب از این را، اگه این اجتناب از این واقعا اجتناب از همون محرم بود که خفه به آب نعمت، اگر اجتناب از این اجتناب از محرم واقعی نبود، اجتناب از این رو جایگزین اجتناب از او کرده و الا معنا نداره. اینو از کجا استفاده کردیم قبلا؟ از این که از یه طرف شاره آمده اون تکلیف واقعی رو دست ازش بر نداشته، نسخ نکرده، بر نداشته، بوده این تکلیف سر جاشه، من میخوام اینو. ایه طرف آمده چه کار کرده؟ ترخیص داده. خب اون تکلیف رو گذاشته، امتثال میخواد یا نمیخواد؟ اگه امتثال نمیخواد چرا گذاشته؟ اگر امتثال میخواد، خب امتثال اگه هم امتثال به چیه؟ معلوم میشه امتثال رو به همینه که شما ترک میکنی، گفته اینا هم امتثال رو حساب میشه. که این در شرع هم داریم که مال گاهی شارع تکلیفی داره، یه چیز دیگری رو به جا او میپذیره. مثلا در قاعده فراغ گفتن همینه، قاعده تجاوز همینه، که شاره نماز با رکوع با سجود با اون اجزا و شرایط رو خواسته، دست از اینم بر نداشته. بعد از نماز من شک کردم آیا رکوع رو انجام دادم در رکعت مثلا سوم یا نه، شاره میگه بلا قد رکعت انشاءالله انجام دادی. خب اگه نماز با رکوع میخواد که رکعت سومشم رکوع داشته باشه، این که من شاید اگه در علم شاره انجام ندادم چطور میفهمید قد بر؟ معلوم شه این فاقد رکوع را اینجا به جای اون پذیرفته. بله بله، پس میشه، میخوام نمونه بگیم، میگه میشه این کارو بکنه شاره، کرده یه جای، یا در قاعده تجاوز همین کارو کرده. اینجا ها هم جمع بین دو مطلب ما رو رهنمون میشه به اینکه این کارو کرده در اونجا. یک، از یه طرف اون حرام اجتنب عن الخمر، اطلاقش این خمر مردد بین غیر محصوله را میگیرد، نبوده اجتنب عن الخمری که معلوم است یا در شبهه محصوره هست، بوده اجتنب الخمر. پس این اجتنب عن الخمر اطلاقش میگیره این رو و اون میگه این خمر فی البین غیر محصوره هم حرام است. از یه طرف دیگه اومده ترخیص داده، گفته موافقت قطعی لازم نی بکنی. جمع بین این دوتا نشون میده که پس اجتناب از اونا رو به جای اجتناب از اون واقع در صورتی که اون مجتنبان ان اون واقعی نباشه قرار داده و الا معنا نداره، اون رو نگر داشته و امتثالش هم میخواد، نگر داشته یعنی امتثال میخواد دیگه. پس به دلالت اقتضاء میفهمیم که شاره اونجا این کارو کرده. بالاخره به مسلک، به مسلک که نباید بکنه، یعنی الده ملخصه رو مطلقا جاری نکن، ولی ترخیص در بعض داده، حالا یا به اجماع فهمیدیم یا به اون ادله که گفت اونجا گفتیم فهمیدیم، درست؟ ترخیص در کل نداده، ترخیص در بعض رو داده، از یه جایی به دست آوردیم. الفاظ شیخ از ادله مرخصه به دست نیاد، اصول عملیه، چون ایشون جاری نمیدونه، در به واسطه ادله دیگه به دست آوردیم. کجا بگیم داریم با همین حرفا میخوایم به دست بیاریم کرده یا نکرده؟ میخوایم بگیم آره، پس لازم نیست شما تا میتونی بیاری تا جایی که معصور بشه یا هرجی بشه، همین که یکی رو بیاری که کفایت میکنه. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه اینجاها شاره اون معتیون به را به جای اون واقع پذیرفته. اگر این معتیون به همون واقع بود و به آب نعمت، اگر غیر این بود اینو به جای اون قبول کرده. پس لازم نیست که هم اینقدر بیاری تا معصور بشه یا حرجی بشه. این عبارت ایشون ول اکتفاء بالواحد تخییری، که هر کدوم شما اختیار میکنی برای انجام دادن، ان الواقع اکتفاء به واحد تخییری شما از واقع نما یکون و من نست شارع علیه. ایشون میفهمد این حرف رو قبول داریم ما که میتونه شارع همچه کار رو بکنه، اما این در جاییست که شارع خودش تصریف هم که من اینو به جا واقع، یا ما به یه دلالتی اراده اقتضای چیزی از یه جایی به دست آورده باشیم، اما اینجا ما همچی چیزی نداریم، در ما نحنوی همچی چیزی نداریم. چون در ما نحنوی همچی چیزی نداریم، بلکه برعکسش داریم، و اون حکم عقل بود و اون حکم عقلا بود. اینجا میگیم باید چه کار بکنی؟ میگیم که بیاوری تا این فرمایش شیخ اعظم قدس سر است. پس در واجبات مردده بین اطراف غیر محصوره که تردد ما در اصل تکلیف باشه، اصل تکلیف مردد باشه نه شرطش، اصل تکلیف مردد باشه، در اینجا ایشون میفرمایند به این که مخالفت قطعی نباید بکنی. مخالفت قطعی هم که نکردی، اکتفا به یک دانه برای عدم مخالفت قطعی هم کفایت نمی کنه، باید انقدر اتیان کنی تا اینکه معصور بشه یا حرجی بشه دیگه، تا اونجا باید اتیان بکنی. این فرمایشی هست. بله، حالا عرض میکنم البته بین ظاهری و واقعی فرق نمیکنه، یعنی حالا این که شما میفرمایید شرط واقعی با ظاهری فرق نمیکنه. ظاهری یعنی چی؟ بله خب بله، بالاخره از شرطیت میفته اونجا، یه کاری میکنید که از شرطیت میفته، یعنی خب افتاده دیگه. پس شرطی نیست که شبه غیر محصوره نمیشه. اگر نه شرطیتشو قبول دارید، حالا چه واقعی چه ظاهری، شرطیتشو قبول دارید، یعنی باید به این معنا که اندل اتیان این عالم باشد اما وجدانن و اما تعبدن به طهارت، این کفایت میکنه که این، یعنی همین که استصحاب طهارت رو داشت یا قاعده طهارت رو داشت، این نمازش واقعا درسته ولو در واقع پاک نباشه. شرطش اعم است از واقع و اینکه شما حجتی برش داشته باشی ولو در واقع هم نباشی و شما نداشتی اینجا دیگه، این جهت از این جهت فرقی نمیکنه. حق این است که همونی که عرض کردیم در تمام صور اشکالی نداره، و این فرمایش شیخ رضوان الله علیه در اینجا همونطور که محققین اشکال فرمودن محل اشکاله، اما این که فرمودن اگر در شرط باشه، خب شرط ساقط میشه ولی اصل تکلیف اینجا ساقط نمیشه، باید بیاری. اشکال این است که اگه شرط ساقط شد مشروط هم ساقط میشه، مگر شما علم به تعدد مطلوب داشته باشید. اما اگه علم به تعدد مطلوب نداریم، وقتی شرط ساقط شد مشروط هم ساقط میشه. فلزاس مرحوم سید در تقریرات بحث ایشون هست که لعل، بلکه لعل نفرموده، گم کنم فرموده ظاهر این است، شاید هم لعل فرموده، که نظر شیخ مطلق نیست به باب صلات باشه، چون در باب صلات دلیل خاص داریم که از صلات و لا تسقط و به حالن، اونجا بله نمیتونیم بگیم وقتی شرط محقق نشد نمیتوانیم او رو انجام بدیم، مشروط که نمازه به طور کلی ساقط می شود، اونجا دلیل خاص و ویژه داریم. اما اینجوری نیستش که جای دیگه اینجوری باشه. این مال اونجا که این فرمایش قابل قبول نیست. و اگر و اما این فرقی که اینجا بین اینجا و مسبق گذاشتن، فرمودن در شبهات تحریمیه اگر اونجا در شبهات تحریمی بگیم اشکال نداره، در شبهات وجوبیه نمیتونیم بگیم اشکال نداره، چون فارق بین المقامین وجود داره، چون اونجا علم به مخالفت قطعیه پیدا نمیشود الا بعد از اینکه همه رو انجام دادیم، وقت علم پیدا میکنه. اما هازا اینجا یا قبل، هیچ جا علم مخالفت قطعیه که الان من دارم با این کار مخالفت قطعیه میکنم اونجا پیدا نمیشه، ولی اینجا در همون لحظه‌ای که داری ترک میکنی علم مخالفت قطعیه داری. در مثالی که دیم، خب اینم محل اشکاله. بله بعض صور مقام همینطوره، اما نه همه صورش. این مثالی که ما زدیم بله همینجوره، کسی که نذر کرده سر ساعت 8 روز یک شنبه یا بخشی از قرآن رو بخونه یا یکی بخشی از دعاهای صحیفه رو بخونه یا چی یا چی یا چی یا چی، بله اگه الان سکوت کنه سر ساعت 8 یقین داره الان مخالفت قطعیه کرده با همین کارش. اما اگر کسی واجبات مردد باشه که چه روزه ای رو مثلا در سال میدونه نذر کرده که امسال یه روزه ای بگیره، حالا نمیدونه چه روزیه از چه ماهیه، خب این هی ترک میکنه در هر ترکی که یقین نمیکنه که الان من مخالفت قطعیه کردم. بله روز آخر سال ای روز نگیره یقین میکنه یا الان مخالفت قطعیه یا الان مخالفت داره میکنه یا قبل داره با اون ترک روزه در قبلها مخالفت شده است. پس بنابراین اینجوری نیستش که اینجا با اونجا این تفاوت رو در تمام مصادیق داشته باشه. فلزاست که اینجا محتمل است که شیخ اون الاسلام قدس سر رو، حالا ایشون شاید جازم بودن ولی میفرمودن که این رسائل از شیخ نیست، این تقریراتیست که نه که شیخ ننوشته، تقریرات شیخ هست از بعض اساتیدش، نه نوشته خود شیخ اعظم باشه. ایشون اینطوری نظرش برای بشون و گفتن علت جمعینه که من یکی از احفاد شیخ سبت شیخ ها رضوان الله علیه مجمعین، این نجب از من اومد خواست تدریس براش بکنم، درسی براش بگم. ایشون هم میگفتن من دعوام این نبود که برای آقازاده ها درس بگم، معمولا برای اینکه حالا میخواستم طلبه‌ای باشه که حتما مجدد در درسه، معمولا آقازاده ها کارهای زیادی دارن، یکی از کارهاشون هم درسه، مثلا بعضی هاشون نه همشون، بعضی هم نه هستن که واقعا خیلی کارهای پدر بگردنشونه دیگه، ممکنه یکی از کارهاشونه. ایشون میگفتن که ولی ایشون که اومد گفت، گفتم باشه به شرط این که همه ی نوشته های مخدوط شیخ رو در اختیار من بگذاره. اونم قبول کرد. من ظهرایشون میگفتن مثلا بعد از ظهر میرفتم تو اون گرمای نجف اینا رو نوشتم، استنساخ کرده بودشون. و اونجا من فهمیدم رسائل این انظار خود شیخ اعظم بود. البته این پذیرفتنش مشکله، حالا این استنباطشون بود، چون شیخ، چون آقای آخوند که شاگرد شیخه و خود رسائل رو پیش شیخ خونده مقداریش رو، چون در حاشیه میفهم اینجا دامزلو فرمود این عبارت رو خط بزنید اینو چکار کنید، پس خود خدمت شیخ رسائل رو آقای آخوند خوندن و خیلی بریاب شاگردان دیگر شیخ مثلا آقای آشتیانی، مثل صاحب قلائد، مثل صاحب اوسق، اینا همه که شاگردان شیخ هن، اینا رو مکتوب شیخ میدونن، انظار شیخ اعظم میدونن. بالاخره شیخ اعظم با در قمه مباحث اصولی و فقهی قرار داره، اما یه جاهایی هم بالاخره معصوم نیستند و ممکنه یه اشتباهی شده باشه. انشاءالله فردا وارد بحث شبهه کثیر در کثیر میشیم. این تنبیه تتمه تنبیه انشاءالله. صلی الله علی محمد.